أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى ومحمد صلى على محمد وآل محمد أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين. ابتداء تبريك و تهنئة عرض مكنيم ميلاد مسعود امام حسن عسكري عليه السلام رو. انشاءالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از پیروان و رهروان و ارادتمندان امام عسکری، در آخرت انشاءالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری حضرتش همه ما قرار بگیریم. به محضر امام عسکری صلواتی هدیه بفرمایید. الله صل علی یه جمله از حضرت تبرکن عرض بکنم و وارد بحثمون بشیم. می فرماین که اورع الناس من وقف عند الشبهه. اگر یک کسی میخواد تمرین ورع و تمرین تقوا و تمرین پرهیز و تمرین خود نگهداری بکنه، حضرت می‌فرمایند که به هنگامی شبهه و وقتی که با یک امر شبهه ناک گذشته سر در نکن، وقتی که با یک امر شبهه ناکی مواجه میشه بی گدار به آب نمیزنه. این امر شبهه ناک حالا یک شایعه است که شبهه ایجاد میکنه، یک عقیده است که شبهه ایجاد میکنه، یک لقمه غذاست که شبهه داره، یک عمل که شبهه داره، یک تصرف ملکیه که شبهه داره، یک عمل علمیه که شبهه داره، یک رفتار اخلاقیه که شبهه داره. بفرمایید فرقی نداره، هر جا احساس کردید اینجا این امر مشتبهه، یه نسبتی به کسی داده شده، امر مشتبه، متوقف بشید اینجا، بی ملاحظه قضاوت نکنید، حکم نکنید، تصمیم نگیرید. یک مسئله مالیه، یک مسئله رفتاریه، یک مسئله. اگر این سفارش امام عسکری علیه السلام رو ما بتونیم در حیات خودمون تمرین بکنیم و این رو باهاش بتونیم زندگی بکنیم و ورز بدیم خودمون رو بر اساس این فرمایش، خیلی از مسائلی که ما امروز باش مواجه هستیم میتونه به گونه دیگری باشه. به محضر امام عسکری یه صلواتی هدیه بفرمید. الله دوستان، بحث ما در نظام تعاملات و ارتباطات انسانی بود. عرض کردیم که امروز در دنیای امروز و در این دنیای معاصری که ما امروز درش زیست میکنیم، از بحرانی ترین مسائل در حوزه مباحث فکری، معرفتی، اجتماعی، جامعه شناختی مسئله تعامل و ارتباطات انسانیه که اساس ارتباطات انسانیه، اساس تعاملات انسانی، اساس مراوده مردم با هم دیگه بر اساس چه قاعده ای و بر اساس چه چارچوبی و بر اساس چه سازوکاری رقم میخوره. جوامع مختلف این معنا رو چطور تفسیر میکنن؟ ما از منظر جامعه دینی و ایمانی خودمون این مسئله رو چطور تفسیر میکنیم و نسبت خودمون رو با شرایط درون جامعه خودمان و نسبت خودمان رو با سایر جوامع چطور تعریف میکنیم؟ در نظام ارتباطات عموماً عرض کردیم که ما یک ارتباط با خالق داریم، یک ارتباط با خلقت داریم، یک ارتباط با خلق داریم و یک ارتباط با خود داریم. ما در این چهارگانه ارتباطی که یک تصویری است از لسان شریف امام صادق علیه السلام، شبیه به همین حرف رو به نظر میاد اونچه که آقایون عرفا و حکمای از عرفا بیان کردن در اسفار اربعه، یه چیزی شبیه به این اتفاقه. اون که فرمودن ما یه سفر اول داریم، این که انسان از خود شروع میکنه به سمت خالق میره، از من الخلق الی الحق. بعد سفر دوم که فرمودن از خالق در خالق، من الحق فی الحق. و سفر سومی که فرمودن من الحق الی الخلق. و سفر چهارمی هم که فی الخلق. به نظر میاد این اسفار، این اسفار اربعه که من به نظر قاصر خودم میرسه، اینها چهار گام در یک سیر نیستن، یعنی چهار مرحله برای یک سیر اخلاقی نیستن. اینها چهار اتفاق در یک گامن. یعنی انسان یک گام اخلاقی رو که میخواد طی بکنه، یک مرحله اخلاقی رو میخواد طی بکنه، این اسفار اربعه رو به دور اون اتفاق میباید طی بکنه. هم این که انسان نسبت خودش رو با اون اتفاق، هم نسبت خودش رو با خدا با اون اتفاق، نسبت خودش رو با خلق با اون اتفاق میبایستی تعریف بکنه. این طور سیری به نظر میرسه. و این که بحث میکنیم این سیر از اینجا شروع میشه که ما از خودمان شروع میکنیم، از خود به سوی خالق، از خود به سوی خالق، بعد من الحق فی الحق. ما داریم در اسماء الهی سیر میکنیم دیگه، ما در اسم حی سیر میکنیم، تجلی اسم حی میشیم، ما در اسم علیم سیر میکنیم، تجلی علم میشیم، ما در اسم قدیر طی میکنیم، تجلی قدرت الهی میشیم. ما در این اسماء الهی و در این کینونت اسماء الهی و صفات الهی داریم سیر میکنیم. به اندازه ای که این اسماء رو از این اسم به اون اسم ما متجلی میکنیم، اسماء رو در وجود خودمون، اون سیر من الحق فی الحق رو درست داریم طی میکنیم. بعد اونجایی که ما میاییم از حق بر میگردیم به سمت خلق، اون منتها الیه سیر در خلقته. سیر در خلقت مثل آیات آفاقی و انفسی دیگه، سیر در آیات آفاقی، این که انسان سیر در خلقت میکنه، برای چی سیر در خلقت میکنه؟ نظام عالم نظام اسباب و مسبباته. این نظام اسباب و مسببات، دوستان، ما جزئی از نظام اسباب و مسبباتیم. یعنی ما در نظام علل اگر یه جایی نباشیم، ما علت تامه میشیم برای عدم تحقق اون اتفاق. یه جایی اگر بایستی باشیم با عنوان جزء العله، اگر ما اون جزئیت علی خودمون رو در اونجایی که باید باشیم از اونجا محروم باشیم یا محروم کنیم اونجا رو، ما اون نظام سببی و اسبابی اونجا رو مختل کردیم. البته معناش هم این نیست که ما اگر یه جایی بودیم علت تامه هستیم برای تحقق اون معلول. این که مثلا اگر بریم فلان کار رو انجام بدیم لزوماً، نه، جزء العله وقتی در جهت ایجابی میاد لزوماً باعث تحقق معلول نمیشه. سایر اجزاء علت هم میبایستی در کنار این جزء العله قرار بگیرن. لذا خیلی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم، وقتی ما با جزئیت خودمان فقط جلو میریم در این نظام اسباب و مسببات، اثر ما به اندازه جزئیت خودمانه. ولی بله، جزئیت ما گاهی وقتا میتونه یک کلی رو منتفی بکنه، جزئیت ما در یک شرایطی که ما اونجا جنبه فقدانی و سلبی رو از خودمون به تجلی میذاریم، اونجا باعث عدم تحقق اون کلیت میشه. لذا ما در نظام اسباب و مسببات، ما جزئی از نظام علل اسباب و مسبباتیم. نمیتونیم نظام اسباب و مسبباتی و نظام هستی رو و جایگاه خودمون در نظام هستی رو نشناسیم و خودمون رو در نظام هستی جانمایی نکنیم. ما برای این که در اون نظام علی، در اون جای درست خودمان قرار بگیریم، میبایستی نظام هستی رو خوب بشناسیم، یعنی خلقت رو، یعنی بعد از خالق خلقت رو، خلقت رو خوب میبایست بشناسیم تا در این نظام خلقت در اونجایی که باید قرار بگیریم قرار بگیریم، یا در اونجایی که نباید قرار بگیریم قرار نگیریم. گاهی وقتا حضور ما یه امری رو رقم میزنه، چون نظام نظام اسباب و مسبباتیه دیگه، بر تقدیر در نظام علی و معلولی اگر شما یه اتفاقی رو رقم بزنید، اون معلوله حاصل میشه، ترتب نتیجه بر مقدمات هست. من اگر شدم جزی از مقدمات، اون نتیجه مترتب میشه، اون اثر خودش رو میذاره تو عالم، تو اون عالمی که بایستی این تغییر و تحول اتفاق بیفته. فرد آمد به امام صادق عرض کرد که من در کربلا بودم، ولیکن نه سنگی زدم، نه تیری زدم، نه شمشیری زدم، هیچ کار نکردم. میدونید درست هم هست این حرفا، این که میگن 30,000، 40,000، 50,000 نفر آدم در کربلا در مقابل حضرت سید الشهدا قرار گرفتن، بعد بعضی ها استبعاد میکنن این قضیه رو، استبعاد نداره، درسته، چون در کوفه یک شرایطی به وجود آمد که اگر کسی نمیرفت به اصطلاح میدان، او مورد به اصطلاح مؤاخذه و برخورد قرار میگرفت. لذا عمده مردان کوفه حرکت کردن، آمدن بیرون، حتی اونایی که نمیخواستن به جنگن. اونایی که جنگیدن، بله یه فئه‌ای بودن، 1,000 نفر، 2,000 نفر، 3,000 نفر، اونایی که جلودار بودن اونا جنگیدن، ما بقی پشت سر بودن. بعد به امام عرض میکنه که آقا من جز اون پشت سریا بودم، هیچ کاری هم نکردم. بعد حضرت بهش میفرماید که فرق نمیکنه، کاری که اون جلویا انجام دادن و اون فاجعه‌ای که اونها و جنایتی که اونها به وجود آوردن، عیناً شما شریکی در اون اتفاق. شما اصلا نمیتونی بگی من آمدم اینجا یه جزئی بودم، این جزء یه جزء بی‌خاصیت، جزء بلا محل. حتما موضوعیت داری هر جا که هستی. حداقلش این بود که حضرت بهش فرمودن که لانک اکثرت السواد فی عین ابی عبدالله، سیاهی لشکر رو در چشم امام حسین بیشتر کردی، یعنی یه نقطه اضافه شدی. لانک اکثرت السواد فی عین ابی عبدالله، این تأثیر داره تو عالم. در نظر امام تو یه نقطه سیاه اضافه کردی، و این تو عالم وقتی امام در یک چنین شرایطی قرار میگیره اثر تکوینی داره برای شما. پس ما در این نظام علی یک چنین شرایطی داریم تا برمیگردیم به خلق. ما در ارتباط با خلق عالم یه جورایی، اگر این سیر چهارگانه رو ما یه تحلیل بکنیم، این که ما از یک خود متفرق و متشتت حرکت میکنیم میریم به سمت یک نظام وحدت، ما در این نظام وحدت سیر میکنیم، ما یک حظی از وحدت پیدا میکنیم، بعد میتونیم با نظام خلقت ارتباط برقرار بکنیم، چون لازمه ارتباط با نظام خلقت وحدته. وحدت حاصل نمیشود جز در سیر من الله فلا، اونجا وحدت حاصل میشه. وقتی اون سیر وحدتی اتفاق میفته، ما جای خودمون رو در نظام خلقت پیدا میکنیم و اون جزء العلی خودمون رو و جزء السببی خودمون رو در نظام خلقت پیدا میکنیم. بعد وقتی در این نظام خلقت ما جانمایی درستی میشیم و اون اشتداد وحدتی ما بیشتر میشه، یه رقیقه از وحدت ایجاد میشه، دوباره برمیگردیم به خلق. ما در ارتباط با خلق یک خلق متشتت داریم، در ارتباط با خلق، رابطه با خلق یک خلق متشتت داریم، یک خلق متحد داریم. اگر بنا رو بذاریم بر اصالت الجمع و اصالت الجامعه و اصالت بدیم به جماعت، اگر جامعه اصیل باشه و خلق خدا یک هویت وحدتی داشته باشن، جز با هویت وحدتی امکان ارتباط با این پدیده متحد وجود نداره، چون سنخیت میخواد ارتباط. اگر این سنخیت حاصل نشه این ارتباط برقرار نمیشه، چون ما در نظام وحدت میگیم فرد منحل میشه در جمع. وقتی فرد منحل میشه در جمع، یک نحوه وحدت و اتحادی با این جمع براش به وجود میاد به نحوه انحلال در این جمع. البته این انحلال حالا یه ملاحظاتی دارن بعضی از آقایون، آیا این انحلال انحلال تامه یا نحو انحلاله که یک حظی از اراده برای انسان باقی میمانه در انجام اون پدیده های ارادی خودش برای بعد از این، بعد دوباره برمیگرده به اون نظام خود. پس در ارتباطات چهارگانه حسب فرمایش امام صادق که ما از ارتباط با خود شروع میکنیم، ارتباط با خالق رو مرحله بعدی طی میکنیم، بعد از ارتباط با خالق و اون سیر وحدتی و سیر اسمایی ارتباط با خلقت، و بعد از جانمایی اون نظام اسباب و مسبباتی در ارتباط با خلقت، ارتباط با خلق خدا، اون هم ارتباط با خلق خدا نه به نحو تشتت و تفرق، بلکه در اون ارتباطات وحدتی که ما با خلقت خدا برقرار میکنیم. اون سه تا جهت قضیه، ارتباط با خالق، ارتباط با خلق، ارتباط با خلقت، هر کدام بحث علاهده خودش رو داره، تفصیلاتش هم هست، در جای خودش هم بیان شده. ما بحثی که برش متمرکزیم موضوع ارتباط با خوده، که بعد میخواد مرحله بعدی، فعلا از اینجا میخواییم شروع بکنیم تا بعد به اون ارتباطات با خلق میخواییم برسیم. در ارتباط با خود انسان با چه بعدی از ابعاد وجودی خودش ارتباط برقرار میکنه؟ گفته شده که انفع المعارف معرفت النفس، بهترین معرفت این که انسان خودش رو بشناسه، شناختی که انسان نسبت به خودش پیدا میکنه. بعد نقطه عظیمت این که من عرف نفسه فقط عرف ربه، اصلا اون سیر چهارگانه بخواد شروع بشه از معرفت و نفس شروع میشه، از اینجا شروع میشه تا بعد اون ارتباط با خالق بخواد برقرار بشه. ولا اگر ما از این مرحله بخوایم بگذریم بدون خودشناسی بریم به سراغ خداشناسی یا خلق شناسی، ما دوچار آسیب میشیم، دوچار مشکل میشیم، یعنی شناختمون متزلزل، شناخت کاملی نخواهد بود. در اون جهت ارتباط با خود یک جهت خودی داریم که خود طبیعی ماست، یک جهت خودی داریم که خود حقیقی ماست. دو جهت از خودیت داریم، یک جنبه خود طبیعی، یک جنبه خود حقیقی. حالا تعابیر دیگری هم به کار برده شده، امثال شهید بزرگوار شهید مطهری فرمودن که میتونید بگید مثلا خود عالی یا خود دانی و امثال این تعابیر به کار برده شده. بعد در اون تحلیل نظام وجودی و اون مملکت وجودی وقتی تعبیر میکنن که ما میگیم با خودمان مرتبط بشیم، با حقیقت وجودی خودمان مرتبط بشیم، یعنی با مراتب نفسمون، روحمان با مراتب نفسمون مرتبط میشه. بعد به اندازه ای که ما طرف ارتباط رو مستحکم میکنیم و به تعبیر محکم میکنیم رابطه ارتباطی رو، همون خو و همون هویت از ما تجلی پیدا میکنه. آیا ما با اون سطح از نفس که تجلی عقلیات ارتباط برقرار میکنیم، یعنی انسان عقلی میشیم، با این جهت ارتباط برقرار میکنیم، انسان علمی میشیم، انسان عقلی میشیم، آیا ما با یه مرتبه دیگری از ارتباط با خود، یک سطح دیگر پایین تری که اون جنبه دافعه و اون جنبه غضبی داره با اون جهت ارتباط برقرار میکنیم و یک انسان میشیم با ویژگی ها و خصلت های سبعی، با این جهت از ابعاد وجودی خودمون، با این جهت از بعد وجودی سبعی خودمون ارتباط برقرار کردیم و این رو بهش صورت دادیم برای اون ماده اولا و تجلی پیدا کرده، یا اینکه ما با یک سطح دیگری از ارتباط با خود که اون سطح نازله ارتباط با خود که اون جنبه شهوی و اون جنبه میلی و تمایلیه، با این جهت داریم ارتباط برقرار میکنیم و این حیثیت رو برای خودمون رقم میزنیم، این جهت یا نه؟ یعنی فی الواقع آیا ارتباطمون ارتباط تبعوضیه؟ ما با بعض وجود خودمان ارتباط برقرار میکنیم، با مرتبه ای از وجود خودمان ارتباط برقرار میکنیم یا نه؟ ما ارتباطمون با خودمون ارتباط وحدت و ارتباط جمعیه، یعنی حسب قابلیت های مراتب نفس خودمان با همه مراتب نفس خودمان به اجمعهی ارتباط برقرار میکنیم. اگر این طور شد، یعنی هم با سطح قوه عاقله، هم با سطح قوه غضبیه، هم با سطح قوه شهویه در نظام ارتباطی بین سعی و تلاش و بین تعادل این ارتباط برقرار بشه، ما میتونیم با یه قوه بالاتری ارتباط برقرار بکنیم. اون قوه بالاتری که ما باش ارتباط برقرار میکنیم، اون قوه قوه عدلیه است. یعنی نظام ارتباط با قوه عدلیه در مملکت وجودی خودمان وقتی امکان پذیره که ما با همه قوا به نحو عادلانه و به نحو درست و فارغ از افراط و تفریط با این ابعاد وجودی خودمان این ارتباط رو برقرار بکنیم، و الا نمیتونیم با اون جنبه عدلیه ارتباط برقرار بکنیم. بلکه هر کدام از این ابعاد رو باش ارتباط برقرار بکنیم، چه در بعد افراطش چه در بعد تفریطش، با جنبه ظلمانی و با جنبه کدورت و ظلم و طغیانی اون جنبه افراط و تفریط قوه عدلیه، با جنبه طاغوتی قوه عدلیه ارتباط برقرار میکنیم و میشیم تجلی طاغوت. تجلی طاغوت شدن محصول ارتباط افراط و تفریطی با بعض القواست، و برجسته کردن ارتباط با بعض القوا اون بعد طاغوتی رو در وجود انسان متجلی میکنه و بعد طاغوتی رو در وجود انسان تجلی میده. بعد میبینید این فرد در مواجهش با امم، با ملل، با انسانها طاغوته، چون اساسا نظام ارتباطیش در درونش با مملکت وجودیش اینطوری شکل گرفته. میبینید این فرد تمام تجلیش یک تجلی شهوانی بیبندوباری و غیر ذالکه، چون نظام ارتباطیش در درونش اینطور شکل گرفته. اونجایی که شما تعادل میبینید، اونجایی که یک انتظام درست میبینید، این ابتداعا از وحدت درون شروع میشه، بعد به وحدت بیرون منجر میشه. این تعبیر رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن که میفرماین همینطوره که این قوه غضبیه و شهویه و عرضم بحضور شما قوه عاقله. امام باید تعبیر دیگه‌ای، امام این ارتباط رو یک نحوه ارتباط ولایی تعریف میکنن، میگن نظام ارتباطات عالم نظام ارتباطات ولاییه و نظام ارتباط امامتیه. یعنی اینجا میگیم ارتباط این قوا با هم دیگه، اینها معموم قوه عادله میشن. اگر قوه عادله امامت این قوا رو به عهده گرفت، اون وحدت جمعی و امتی که باید در درون شکل بگیره شکل میگیره. اگر اینها به قوه عادله اقتدا نکردند، اون امتی که باید در درون شکل بگیره شکل نمیگیره. بعضی هاشون به هم اقتدا میکنن، یعنی اقتدای مملکت وجودی میشه به قوه شهویه، بعد قوه شهویه اینجا میشه امام القوا، مسلط میشه بر مملکت وجودی انسان، یعنی امامت این فرد میشود چی؟ قوه شهویش، یا قوه غضبیش میشه امام القوا، بعد مملکت وجودیش میشه حاکم علل اطلاقش قوه غضبیش، یا حتی قوه علمیش و عقلیش میشه امام القوا که فقط در اون چارچوب ارزش‌های صرفا علمی و عقلانی خالی از ایمان و باورها و اون نظامات دیگه که یه جنبش ارزشه یه جنبه‌هایش نقصان و کم بوده. بعد امام یه قید دیگری هم اینجا دارن، این قید بعدی امام هم مهمه. امام میفرماید که برای چنین اتفاقی نظام شریعت به کمک این قوه میاد. اگر نظام شریعت به کمک این قوه نیاد، نمیتونه امامت این قوا رو به عهده بگیره. یعنی خود قوه عادله به تنهایی امکان این که بتونه در رأس القوا قرار بگیره این رو با مشکل مواجه میشه، مگر این نظامی که در شریعت و در نظام خلقت تعریف شده این پیاده سازی بشه در مملکت وجودی انسان. پس اگر ما ارتباطات بعد از ارتباطات با خودمون میخواییم چند نوع ارتباط بعدی رو در تعاملات اجتماعی تعریف بکنیم، چون ما یک طرف تعاملات اجتماعیمون ارتباط در عرصه جغرافیاست، یک طرف تعاملات اجتماعیمون ارتباط در عرصه ارحامه، یک طرف تعاملات اجتماعیمون ارتباط به لحاظ عقیده است. ما مثلا به لحاظ جغرافیایی ارتباطات همسایگی نظام داره در خلقت، ارتباطات هموطنی نظام داره در خلقت، لذا ما یک نوعی از ارتباطات جغرافیایی داریم که فوق العاده مهمه که نمیتونیم ازش صرف نظر بکنیم. یعنی شما نمیتونید بگید من نسبت به جغرافیای پیرامونی خودم و انسانهایی که در این جغرافیای مرتبط با من دارن زندگی میکنن مثلا من وظیفه و تکلیفی ندارم یا سازوکاری ندارم در نظام همسایگی یا در نظام هموطنی. او یک نحوه یه نظام داره که مفصل راجبش بحث میکنیم. یا این طرف مثلا شما میاد در نظام ارحام یک بخشش ناظر به خانواده است، یک بخشش ناظر به بستگانه، یک بخشش ناظر به عشیره و قبیله که انسان یک نحوه انتصابی به اون داره. دوباره خود این نظام ارحام یا نظام جغرافیایی در نظام خلقت براش آثار تکوینی برشماری شده، گفته شده روی عمر تأثیر داره، روی برکت تأثیر، برکت در زندگی کاملا براش آثار تکوینی برشماری شده. یعنی شما ابعاد مختلف نظام ارتباطیتون و ابعاد مختلف نظام تعاملات اجتماعی ما خالی از نظام تکوین نیست، یعنی نظام تکوین براش سازوکار داره و ما اگر سازوکار نظام تکوین رو در تعاملات و ارتباطات انسانیمون لحاظ نکنیم اساسا نمیتونیم برسیم به حق ادای حق اون مطلب در این تعاملات و ارتباطات. بگیم مثلا من حق و حقوق همسایگی رو ادا نمی کنم، یا حق و حقوق هموطنی رو ادا نمی کنم، یا مثلا من حق و حقوق ارحام رو، گفتن روی عمر اثر داره، روی زندگی اثر داره، روی اقتصاد اثر داره، در ابعاد مختلف حیات انسان و وجود انسان اثر داره. یا مثلا در ارتباطاتی که جغرافیاش جغرافیای اعتقادیه، گفته شما یه جغرافیای ایمانی دارید در منظومه نظام اهل ولایت، یه جغرافیای اسلامی دارید در منظومه کسانی که همدین شما هستن، یه جغرافیای توحیدی دارید در کسانی که اهل کتاب هستن با شما. دوباره این سه تا جغرافیای توحیدی، ایمانی و اسلامی سه تا جغرافیایی هستن که دوباره در نظام تعاملات و ارتباطات برای هر کدامشون هم در تکوین هم در تشریع سازوکار تعریف شده. این که چطور شما مواجهه ذمه داشته باشید با بعضی ها، چطور مواجهه اخوتی داشته باشید با بعضی ها، و چطور حق و حقوق اینجا مترتب میشه که انسان میبایستی نسبت به این حق و حقوق مجموعی از تکالیف و وظائف رو بتونه ادا بکنه. پس در تعاملات و ارتباطات انسانی اگر چهار بعد رو دوباره، یعنی بعد از اون چهار بعد ارتباط با خود، خالق، خلقت و خلق با اون تفسیر اجمالی که عرض کردم اون رو یه تصویر بکنید، دوباره یه چهارگانه دیگه ای رو بخواید تفسیر بکنید در ارتباط با خود، بعد ارتباط با، عرضم به حضور شما، ارحام، ارتباط جغرافیایی و ارتباط عقیدتی و اعتقادی. اونجا یه دوگانه ای داریم در ارتباط جغرافیایی، اینجا یه سگانه ای داریم در ارتباطات ایمانی، و دوباره ما در ارتباط ارحامی یه دوگانه یا سگانه ای داریم. همه این نظام تعاملات و ارتباطات که انسان رو میخواد به یک نحو وحدتی برسونه برای اون من الخلق فی الخلق، ما چطور در خلق سیر بکنیم؟ ما یه سیری داریم، ما در همه ابعاد خلق سیر داریم. ما در خلقی که هویت ایمانی داره یه سیر داریم، در خلقی که هویت اسلامی داره یه سیر داریم، در خلقی که هویت توحیدی داره یه سیر دیگری داریم. سیر ما در خلق توحیدی در اهل کتاب، این سیرورت، این سیر که برای ما یک نحوه تکامل ایجاد میکنه، یه سیر متفاوت از سیریه که ما در خلق اسلامی داریم و متفاوت از سیریه که در خلق ایمانی داریم. لذا در نوع مواجهه‌ای که با این خلق داریم، مساعدت، یاری، حمایت، دستگیری، معاضدت، رفق، مدارا، گذشت، غیر و ذالک، همه این منظومه در این سه نوع ارتباطی که ارتباط اعتقادیه، سیر ما در این سه مدل خلق متفاوته. دوباره سیری که ما داریم در خلق ارحامی خودمان، ما یه سیر داریم مثلا در نظام خانوادگیمون، ما در نظام خانوادگی خودمان یه سیری داریم در مواجهه با والدین، یه سیری داریم در مواجهه با همسران، یه سیری داریم در مواجهه با اولاد و فرزندان. دوباره این سه تا سیر با هم تفاوت داره، هیچ کدومش جای دیگری رو هم نمیگیره. یعنی سیر و اون کینونتی که برای ما در سیر والدینیه غیر از سیریه که در سیر اولادیه، اون سازوکار و اقتضائات خودش رو داره، مراتب کمالیه خودش رو داره، اون سیر والدینی کمالات خودش رو داره، و نسبت همسری دوباره اون سیر و اقتضائات خودش رو داره. بعد سرجمعش اون نظام خانواده مطلوب رو که ما رو به اون مطلوبها و تکامل خودمون میرسانه. یا اینکه مثلا ما میگیم اگر سیر ارحامی خودمون رو نسبت به بستگانمون درست طی بکنیم، اون موقع اون آثار و پدیده‌هایی که گفته میشه عمر انسان اضافه میشه و خیلی از مسائل در حیات انسان ایجاد برکت میشه درش، او اتفاق میفته. نسبت به همسایگانم همینطوره. یک مواردی داریم حتی همین موضوع شفاعت، عمر انسان، اصلا در بعضی از روایات داریم که اگر سه نفر از همسایگان شهادت بدن به این که خدایا ایشان همسایه خوبی بود برای ما، ما هیچ اذیت و آزار و هیچ مشکل و بلکه بالعکس رفق و مدارا و لطف و محبت دیدیم از این همسایه، سه نفر همسایه با هم دیگه شفاعت میکنن برای همسایه، اگر شهادت بدن به حسن همسایگی و حسن همجواری فرد. خب این اون اثریه که اون اثر تکوینیه که داره. این در عرصه جغرافیا است، اون ارتباط جغرافیایی، اونم در عرصه ارحام، اونم در عرصه ارتباط با اون ابعاد و مملکت وجودی خودمان که ما با چه سطحی و مرتبه‌ای از مملکت وجودی خودمان، و اون هم در عرصه ارتباط با اون جغرافیای اعتقادی خودمان که به مرتبه ایمانی یا به مرتبه اسلامی یا به مرتبه توحیدی این رو میتونیم تقسیم بکنیم. این یک نقشه راهی دوستان از نظام تعاملات و ارتباطات انسانی که بخشی از نظام تعاملات و ارتباطات در نظام خلقته. این برشش رو ما روی این بحث داریم متمرکز میشیم که اگر این رو روشن برای خودمان در بیاریم که ما در این نظام تعاملات و ارتباطات انسانی دقیقاً جانمایی بکنیم خودمان رو و دقیقاً جانمایی بکنیم همه پدیده‌های پیرامونی خودمان رو، خیلی از کارهایی که ما امروز درش گرفتاری‌های داریم، میگیم آقا داریم مثلا کار اجتماعی میکنیم کم نتیجه میگیریم، کار فرهنگی میکنیم کم نتیجه میگیریم، کار خدماتی میکنیم کم نتیجه میگیریم، خیلی آسیب داریم، مسئله داریم، مشکل داریم، موضوعات مختلف داریم. بعد اینها قواعد الهیه دیگه، اینا سنن خداست. این قواعد و این سنن الهی رو اگر کنار هم دیگه بذاریم و خوب اینها رو بشناسیم و در همین مسیر حرکت بکنیم، میتونیم به مطلوبیت های فوق العاده ای برسیم انشاءالله. خدا ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام علی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب مؤید است بر تأییداتش بیفزا. الى ارواح الشهداء والمؤمنين ومن مات على ولاية امير المؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع السلامة.